أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وبه نستعين، وصلى الله على سيدنا محمد وآله الطاهرين. دوره دوم دوره شیخ مفید بود که آغاز حرکت اجتهاد به حساب می آمد. در برخی از منابع از این دوره به عنوان متکلمان یا اصولیه تعبیر شده. حرکتی که مبدأش و نقطه آغازین شروعش ابن ابی عقیل عمانی بود. در حقیقت شاید گفت فقه ابن ابی عقیل بود که در زمان شیخ مفید و به دست او و شاگردان او احیا شد، بازپروری شد و عمیق‌تر به جامعه علمی عرضه شد. شخصیت اول این دوره شیخ مفید است، محمد ابن نعمان حارسی بغدادی. شخصیتی است که از جهات علمی و معنوی مورد توجه شیعه و سنی خاص و عام بود و به همین خاطر خود شخصیت او تأثیری بس عمیق بر تطور و به رسمیت شناخته شدن فقه شیعه داشت. گاهی اوقات شخصیت ها اثر مثبت می‌گذارند بر روی اندیشه ها. یه امری است که انسان که تاریخ اندیشه ها رو مطالعه می‌کنن بهش خیلی راحت می‌رسه، که همواره این گونه نیست که یک فکر به شخص شخصیت بده. گاهی اوقات شخصیتی که به یک فکر هویت میده، داد و ستد بین شخصیت ها و افکار هست. حالا یه گریزی بزنیم بد نیست، به جا همین فلسفه، همین عرفان از علومی است که این داد و ستدها بین این علوم و بین عالمان این علوم زیاد بوده. کسی که خوب تاریخ رو بررسی کنه کاملا متوجه میشه. اگر عارفانی که ظهور کردند، فلاسفه‌ای که ظهور کردند متشرع نبودند یا از نگاه جامعه اون روز شخصیت‌های قابل قبولی نبودند، آثار مخربی بر عرفان و فلسفه بود. و هر وقت که شخصیت‌هایی بروز کردند به عنوان عارف و فیلسوف که مورد اقبال پذیرش جامعه بودند، اون بار مثبت این شخصیت‌ها رو این اندیشه‌ها اثر داشت. در دوران ما شخصیت‌های برجسته مثل علامه طباطبایی، مثل مرحوم امام خمینی در وادی فلسفه و عرفان ظهور کردند. نگاه‌ها به طور غالب مثبت شد. پیش از این شخصیت‌ها کسانی بودند که از نگاه جامعه علمی اون زمان، از نگاه مردم رو نمی‌گی، شخصیت‌هایی بودند که به هر علتی مقبول اتباع واقع نشدند. اون بار منفی باعث شد که این علوم این اثر رو دار بود. متاسفانه این داد و ستده ها رو دار. شما خیلی از کتبی که در رد فلسفه یا عرفان نوشته میشه ببینید، نمیخوام دفاع کنم ها، نمیخوام رد کنم، فقط میخوام یک نگاه تاریخی داشته باشم، چون نگاه ما خواه‌نخواه نگاه تاریخی است. ما بحث از صحت و سقم گزاره های علمی نمی کنیم، این صحیح هست یا باشه، فقط نگاه میکنیم از بالا اتفاقاتی که از روی یک اندیشه و فکر افتاده است و رصد میکنیم. همین رو بحث. خیلی از کتاب هایی که در رد فلسفه و عرفان هست، رد فلاسفه و عرفا هست، نه رد فلسفه و عرفا. محی‌الدین عربی در فلانجا فلان حرف مثلا مزخرف زده است، فلان سخن مثلا مخالف با مبانی شیعی رو مطرح کرده است، از فلان شخصیت مجهول از نگاه شیعه دفاع کرده، تعریف کرده. خب این رد محی‌الدین عربی است، نه رد عرفان. بسیاری از کتب بر همین اساس، بر همین استوار نگاشته شده که خوب دقت بکنه نگاهتون عمیق بکنه متوجه میشه. خیلی تکامل میخواد که ما یک وقتی بیاییم فکر و منهای و متفکرش بررسی کنیم. این بار هست، خصوصا هرچه زوایای علم مخفی تر میشه و در یک فضای از دسترس دورتری مطرح میشه، مثل عرفان که دیگه فضاش فضاییست که جا باید چشم بر هم نهاد و پی شیخ افتاد. تو اون فضاها طبیعتاً شخصیت ها بیشتر اثر میذارن. یکی از مکافات عرفان فرمستر عرض میکنم به خصوص نیست که شیعات این وادی زیاد میاد و همین چه بلاهایی سر این علم آمد. شیعات زیاد میاد، چهره هایی که چون این وادی میگم قابل ارزیابی دقیق نیست و نمیشه دو شخص کجا پیش رفته، اینجا مجال ادعاهای نابجا زیاد، فضا باز خیلی از کلاورزاری ها و عوام فریبی ها و بلوف های بی اساس فراهمه. خیلی کارها میشه کرد که جای دیگه خیلی راحت دست آدم رو بشه مشاهده بگیرن. برحال شخصیت برجسته شیخ مفید از تشریح جنازه که در تاریخ برای اون نقش شده است کاملا هویداست. چهره ایست که بسیار بسیار محبوب اتباع مردم اون زمان قرار گرفت. او در زمینه کلام و فقه انصافا تأثیر گذار بود. بنیان کلام رو او ایجاد کرد، اجتهاد رو او در حقیقت غلبه داد در مجامع شیعه اون زمان. اجتهاد در اون تاریخ یک حرکت اقلیتی بود در کنار جریان، همیشه اجتهاد تحت شعاع بود، همیشه ضعیف بود. در زمان شیخ مفید یکو این حرکت اجتهادی به نحو بسیار برجسته ای نمود پیدا کرد، به طوری که بعد از شیخ مفید کمتر به صداهای ضد اجتهاد برمیخوریم، صدایی به گوش نمیرسه از مخالفین اجتهاد. یعنی همه پذیرفتن مشروعیت اجتهاد را، همه پذیرفتن مشروعیت به کارگیری عقل را در فقه. بعد از مرحوم شیخ مفید باز شخصیت برجسته دیگری آمد که او هم مثل شیخ مفید یک چهره کاریزماتیک محبوب بین مردمان داشت که طبیعتاً او هم بی تأثیر نبود در مشروعیت بخشیدن به اجتهاد و حرکت تعقلی، به اسم علی ابن حسین الموسوی معروف به سید مرتضی علم الهدا. این شخصیت برجسته هم خیلی نقش داشت در احیاء و فراگیری اجتهاد. از حیث مکتب فقهی تفاوت چندانی با شیخ مفید نمی کنه، جز اینکه افکار و اندیشه ها و راه او رو به شکل مدونتر کاملتر ادامه داد. فقه شیخ مفید در آثار مرتضی هم هست، متوقف طبیعتا با ابتکارات سید مرتضی همراه شده، با نوآوری های او همراه شده، کاملتر شده. و این سیر طبیعی علم دیگه، هرچه از این دست به دست دیگری میرسه چیز بهش افزوده میشه. سید مرتضی شخصیت بسیار بسیار برجسته ای. من یک توضیح مختصر راجع به زندگی و حیات او میگم، هرچند من بنام نیست که خیلی وارد زندگی علما و فقها بشم، چون نمیخوایم علم ترجمه یا تراجم اینجا بحث بکنیم، تا شخصیت های بنیادین و اثرگذار و مشهور رو سعی میکنیم تو حدی وارد زندگیشون هم بشیم که رفقا از این حیث کمبودی احساس نکنن. به سال 355 در بغداد به دنیا آمد. سید دو شرف هم هست، ابن و امن، منصوب به اهل بیت عصمت و طهارت. آغاز تحصیلش در فقه داستان معروف قشنگی داره، به گناه های متفاوتی نقش شده، اون چیزی خاطرم هست از این قصه خدمتتون عرض میکنم. معروفه که شیخ خوابیده بود، در اثناء خواب حضرت فاطمه زهرا سلام الله علیها خواب دید که دست حسنینش رو گرفته و به سمت او میاد. برخواست، اقدام کرد، تجلیل کرد. حضرت بهش فرمودن که یا شیخ علمهم الفقه، به این حسنین من فقه بیام. این خواب رو دید و از خواب بلند شد. بالا شاید ساعتی یا چند ساعتی بعد دیدی خانم محترم و مجلله با دو تا آقازاده نورانی آمد به بیت شیخ مفید و درزد و خطاب به شیخ این همین عبارت رو به کار بود، گفت یا شیخ علمهم الفقه. و همینجا خلاصه متوجه شد شیخ مفید که تو شخصیت برجسته را برای آینده داده تربیت میکنه، و از همینجا تلاش و کوشش رو در تربیت این دو آقازاده به کار گرفت و واقعا دو شخصیت بسیار بزرگ و تحویل عالم اسلامی داد. به حال سید از همون اوائل کار مورد توجه عالم اسلامی قرار گرفت، از اقصی نقاط برای سوال می آمد که غالبا این سوال ها و جواب های سید در مجموعه های تدوین شده که به همون اسم شهرهای سوال کنندگان مشهور شده، مثلا المسائل و طرابلسیه که مال طرابلس بوده. طرابلس کجا؟ ظاهران افریقا باشه، اینجور که از قرآن پیدا مثلا زیاد هست. باز المسائل الموصلیه از موصل که میامه در غالب این ها باز خود هم یک و دو سه داره، مثلا چند جد بوده، چند مرحله بوده سوال ها و جواب ها. شاید برجسته این بزرگوار شیخ توسیست که دوره جدیدی رو ایجاد کرد در دوره بعد به او خواهیم پرداخت. از کتاب هایی که ایشون تعریف کرده است الانتصار هست. کتاب انتصار دنباله کتاب الاعلام شیخ مفیده، این در فقه مقارن هست. البته در مراحل ابتدایی فقه مقارن، فقه مقارن صورت کاملش در خلاف شیخ طوسی ظاهر شد. در کتاب انتصاب مرحوم سید دست داده که متفردات شیعه را جمع آوری بکنه. اگر نگاه کرده باشید انفردت الامامیت و علا، بعد میگه مثلا فلان مسئله، جاهایی که امامیه برخلاف سایر مذاهب اهل سنت موضعی فقهی رو انتخاب کرده، ایشون تو اونجا ذکر کرده که در مجموع 334 مورد رو ایشون جمع آوری کرده. از اینها 255 موردش اگه اشتباه نکنم، ایشون هم دو مورد، چون خط خوزگیره منو شک کردم، به حال اینجور که حالا از پرنگی خط نمیده 252 باید باشه، 252 مورد رو قطعاً از کنم خدمتون به عنوان متفردات فقشی ذکر میکنه. باقی موارد زن تفرد در برشون میرفته، اصلا حدود 80 مورد باقی مواردی بوده است که در زن تفرد قائل دیگه از بین سنی ها داشته است. همون در 252 مورد ایشون توانسته است موارد قطعی تفردات فقشی رو بیان بکنه و جایی ذکر بکنه که فقشیه برخلاف اهل سنت قولی خاص خودش داره. این تلاش ها بیشتر من یک توضیح کوتاه بدم، بیشتر در اثرات بیان استقلال فقه شیعی بود، چون اتهامات بر فقه شیعی زیاد بود، خصوصا اینکه به قیاس و اجتهاد رأی عمل نمی کردن و همین موجب طعن اهل سنت بود. این قضیه رو شیخ طوسی در مقدمه مبسوطش به تفصیل آورده که کنایه ها و زخم زبان های اهل سنت خیلی زیاد بود نسبت به فقهای شیعی. خیلی از این تلاش ها بیشتر برای این پایه بود که نشون بدن فقه شیعی جنبه کاملا مستقلی از اهل سنت داره و خیلی جاها روشش منحصر به فرد و مجزا است. دیگه از کتاب های او الناصریه است، کتاب فقهی است به اسم الناصریه، المصباح فی الفقه هم از دیگر آثار خیلی مهمه. در اصول هم تألیف ایشون داره بسیار مبسوط در زمان خودش به اسم الذریعه. الذریعه صورت کاملتر کتاب تذکره شیخ مفیده و به شکل مبسوط بحث های اصولی رو مطرح کرده و جامعیت خاص خودش هم داره. کتابی هم باز به ایشون نسبت میدن به اسم مسائل الخلاف فی اصول الفقه و مسائل المفردات فی اصول الفقه. این دو کتاب رو هم ایشون نسبت میدن، اصول من ندیدم، مسائل المفردات فی اصول الفقه و مسائل الخلاف فی اصول الفقه، که ظاهرا مفردات عبارت است از مسائلی که خاص امامیه در علم اصول، مسائل خلاف هم مسائلی است که لابود بین اصحاب اصول خلاف و اختلاف در گرفته است بین مذاهب اصولی و اصولیون. چیز جالبی در حراجم هست راجع به سیر مرتضی که او رو ذو الثمانی میدونن، صاحب 80 یا ثمانینی میدونن، 80ی منصوب به 80. علتش این است که او 80,000 جلد کتاب داشت، کتابخانه خیلی غنی داشت، خود او 80 کتاب تألیف کرده بود. معروف است که 80 سال زندگی کرد و 80 قریه در ملکیتش بود. این 80 تا باعث شد او ذو الثمانی جلد بکنه. به هر حال در سال 436 از دنیا رفت و زعامت شیعی که در دست او بود به شاگرد شیخ طوسی منتقل شد. این هم دورنمایی از سید مرتضی و مکتبش. تفاوت های نوات شیخ طوسی با سید مرتضی دارن رقم اشتراکات که برخی از محققین ها جمع کردن در کتبی تدوین کردن. خاطرم است که از محققین 95 مورد از اختلافات کلامی بین سید مرتضی و شیخ مفید بیان کرد. این دوره است که میشه گفت حرکت آغازین اجتهاد، پیدایش اجتهاد شکل گرفت. اهل حدیث اگر هم بودن فعلا اقلیت اصولا اهل حدیث و چهره‌های حدیثگرا اثر ماندگاری نداشتن از تاریخ. اگر آثاری از مهارت تاریخ بوده است بیشتر در قالب تدوین و تنظیم روایات بود. خیلی این شخص در ضبط و تدوین کتب و تحویل کتب دقت و تلاش به خرج می‌داد تا اثرش میماند و الا آثارش به طور معمول از بین میرفت، چون فکر و اندیشه نبود، نوآوری هم نبود، لذا اکثرا دنباله به هم دیگه بود. چیزا هر وقت روی اخباری ها اهل حدیث در جامعه شیعه حاکم می شود دیگه اثر قابل توجه در فقه به چشم نمی خورد. ما آثاری ها هم در قالب فقه مطرح نمی کنیم، در قالب منابع فقه مطرح می کنیم. اگر از حرائز من دقت کرده باشید اینها در حقیقت منبع فقهی درست می‌کردن. فقه به این نمیگن. فقه که ما اول بحث تعریف کردیم از اهل حدیث بر نمی‌آمد. استنباط حکم شرعی از ادله تفصیلی، یعنی غالبا توان این کارها نداشتن. کتاب‌های جامع در روایت بیشتر باید منابع فقه می‌خوردن که فقها بهش رجوع بکنند و بهش استفاده کنند. بله بله، من جلسه قبل نظرم خونم از توی متنی از یکی از کتب راجع به برخورد شیخ مفید با اهل الحدیث که برخورد خیلی تندی بود، حتی شون در بعد رساله هاش تعابیر خیلی تندی نسبت به شیخ صدوق داره که رئیس المحدثین بود. بقیه گفتن که با توجه به این تعابیر بعید این کتاب از شیخ مفید شو شاگرد صدوق بوده است، استاد مقامش اجل از این حرف هاست که موضع این گونه تعابیر قرار بگیره. اونو اثنای شیخ مفید منطقه به هر حال بیان و قلم تند شیخ مفید تو این زمینه خیلی فعال بود، تونست با همین روش بساط اهل حدیث رو کلا برانداز کنه. آغاز اجتهاد، تثبیت هنوز نرسیده. حتی اجتهاد حالا حالا تثبیت نشد. ردش ظهور اخباریه بود در قرن 11. یه تثبیت میشد که اخباریه بعد نمیگشت. اونجا آغاز حرکت نخستین اجتهاد شکل گرفت. صورت‌های ابتدایی اجتهاد رو تو همین آثار میشه دید. شخصت بعدی که آغاز ظهور کرد به فاصله خیلی کمی و دوره جدید در فقه شیعه ایجاد کرد شیخ سوسی است. توضیح اینجا بدم بعد بحث ادامه بدم. ببینید وقتی که بحث ها مجال پیدا کنن برای طرح و افکار مجال تضارب پیدا بکنن، تون تون شخصیت های برجسته ظهور میکنن. در زمان شیخ مفید، سید مرتضی، شیخ طوسی که زمانی است قریب به هم و تاریخ وفاتشون کاملا پیداست. مفید 413، سید 436، طوسی 460، همشون هم دیگه درک کردن. خود شیخ طوسی در پای دست شیخ مفید بوده، 5 سال تلمبر شیخ مفیدی کرده. این سرسلسله این دوره نزد سرسلسله دوره قبل تلمبر داشته، محضر رو درک کرده. این قرابت زمان بیشتر برمیگرده به فضای مناسبی که اون عصر برای تضارب افکار فراهم شده بود در بغداد. یک بعد بزرگ قضیه برمیگشت به حاکمان اون زمان. آل بویه واقعا تو این زمینه حق بگردن فقه شیعی دارن که مجال به واسه بست افکار و اندیشه ها باز گذاشتن و خدمات شایانی به فقه شیعه کردن. کتابخانه خیلی عظیمی برای شیعه تأسیس کردن که این کتابخانه درش طبق بعضی از نقل ها 80,000 یا 100,000 کتاب رو جای داده بود و خلاصه هر چه از منابع شیعه وجود داشت اون زمان در کتابخانه یا نسخش که خود اصلش فراهم شده بود و خلاصه واسه محققین فضای خیلی عالی واسه تحقیق فراهم شده بود. یه قلم آمد شیخ طوسی در سال 385 به دنیا آمد. من یه توضیح رو بهشون بدم بعد سبکی فقهش هم توضیح بدم. در 23 سالگی سال 408 به بغداد مهاجرت کرد. زمان زعامت مفید بود. 5 سال هم در محضر شیخ تلمذ داشت. تو همین سالها کتاب شرح بر مقدعش رو نوشت که حالا هرچه بوده قبل از 30 سالگی است. باز در همین سنوات 27-8 سالگی یا قریب به 30 سالگی کتاب تهذیب رو نوشت که از کتب اربعه شیعه است. همینجوری میگم کاملا مشخص نبوغ شیخ. کتاب تهذیب بسیار کتاب ارزشمندی است، هرچند از حیث اثبات بودن معتقدن که کتاب کلینی و بعد هم صدوق از تهذیب اثبته. خاطر از بعضی از محققین نسبت به کتاب تهذیب جای اشکال میگیرن که اون دقت و انضباط در کار به اون شکلی در کتاب کلینی هست گرفته نشده. خب فرکاری جوانی بی اثر نیست، به هر حال سن کم تاثیر نیست. ایشون بعد در نهایت 23 سال در درس مرحوم سید شرکت کرد. تا سال 436 در محضر سید تلمذ داشت. معروف میگن سید چون ثروتمند بود 12 دینار ماهیانه به او شهریه میداد. اون زمان مبلغ سنگینی بود. مثلا به ابن البراج 8 دینار میداد اما به ایشون 12 دینار. معلوم بود که عنایت خاصی به شیخ طوسی ده. در رجال هم از محضر ابن قضائری که یک رجالی کثیر الجرح بود، خیلی از روات ما روشون جرح کرده از تو رد کرد و نجاشی ابوالحسین صاحب رجال معروف تلمذ کرد. بعد وفات سید زعامت حوزه های شیعه به دست او افتاد و کرسی اول بغداد در اختیار او بود در منصب نظامی استاد اول به حساب میومد. متاسفانه آل بویه فرو ریخت، سقوط کرد. طغرل بیک از پادشاهان سلجوقی روی کار آمد و فشارها بر علیه شیعه بسیار سنگین شد. اونا سنی بودن، فقه شیعه میانه نداشتن و به قدر فشارها زیاد شد که کار به آتش زدن کتابخانه بزرگ شیعه به دست همین آقای طغرل بیک در بغداد شد. کتابخانه عظیمی که ابو نصر صابور ابن اردشیر وزیر بهاءالدوله بابهی تأسیس شده بود و بنیان نهاده شده بود، متاسفانه آتش سوخت و طبق قولی 20,000 جلد حداقل از کتب شیعه از دین رفت. خلاص حملات خیلی زیاد بود، حتی معروفه که میگن کرسی تدریس خود شیخ طوسی هم تو این آتش سوخت، خانه‌اش رو هم تاراج بردن. قضا سنگین شد، شیخ طوسی مجبور مهاجرت به نجف شد. آغاز حوزه علم نجف در همین تاریخ هست، این از سال شاید 400 و فکر میکنم 99 بوده، 11 سال قبل از فوت شیخ طوسی. حوزه نجف اون زمان از حیث علمی چندان مورد عنایت نبود، عده‌ای از اهل حدیث اونجا حضور داشتند و یک حوزه کوچک حدیثی رو تشکیل داده بودند که خب با ورود شیخ طوسی نطفه یک حوزه بزرگ و عظیم در این شهر منعقد شد. منتها خب این حوزه نوپا بود و بر اثر فشار اون زمان کسی هم با شیخ مهاجرت نکرد به نجف از شاگردان پیر و برجسته او در بغداد. به همین خاطر این حوزه همپای فکر شیخ طوسی پیش نرفت، بسیار نوپا بود، سطح علمیش به مراتب پایین تر از شیخ طوسی بود و این خب هم آفات داشت هم برکات که عرض خواهم کرد. به هر حال ایشون در منزل خودش دفن شد. منزل ایشون همین مسجد شیخ طوسی است که در نجف مشهور هست و محل درس افاضل اعلام بوده و هست. دو کتاب در حدیث داره، تهذیب و استبصار که جزء اصول اربعه به حساب میاد، جزء کتاب‌های اصلی شیعه مثلا در رجال تألیفاتش بسیار برجسته است. از رجال ایشون شامل اسامی 10,000 نفر از شخصیت‌های روایی یا فقهی که به ترتیب طبقات اینها رو ذکر کرده. دیگه کتاب فهرست بود که ترجمه اصحاب ائمه رو آورده و اصحاب اصول و مصنفات رو، یعنی هر کسی که روایت از آن اهل بیت شنیده باشد و نقل کرده باشد یا صاحب اصل یا تصنیفی است، همه اینها رو گرد آورده است در مجموعه فهرستش. رجال فقط شامل اسامی توضیح نداره، اگه بشه بشه خیلی موجز و کم، اما در فهرست مقداری مفصول‌تر به شرح و ترجمه رجال پرداخت. خب نه، رجال هدفش در مقام از اون شیخ طوسی که بعدا در فقه او خواهیم گفت کاربردش در این زمینه بود که اشخاص و اساس ثقه بودن و قابل اعتماد بودن در زمینه حدیث بررسی میکرد. بله، سندرال ثقتون عینون وجهون این تعابد داله بر توصیق شخصه و نشون بوده که این شخص از نگاه مصنف موضوع وسوخ هست و قابل اطمینان. این دو کتاب دو کتاب برجسته است، چون در علم نجار متقنن 4 کتاب اصلی وجود داره. دو کتاب از این 4 کتاب هم از آن شیخ طوسی، همونجور که دو کتاب از اون 4 کتاب حدیثی از آن شیخ طوسی است، در رجال هم دو کتاب از آن. پس کتاب سومی هم در میان این 4 کتاب هست در رجال که میگن رجال کشی. خود رجال کشی دست ما نرسیده. اون چه که الان هست تلخیصی است که شیخ طوسی از رجال کشی نوشته. باز هم کتاب سوم مرحوم شیخ طوسی است. اگه اون تلخیص رو اصلا نمی‌نوشت و نمی‌ماند این کتاب ها در دسترس نبود. رجال کشی از آن بغداد نوشته شده، اون توشون در بغداد بود اگه اشتباه نکنم. تلخیص کشی و مفصول از آن نجف نوشته. نه، ما در زمین رجال فعالیت عمدی نداشتن، یعنی برای خوندیم تیپ‌های مختلفی داشتن، چون عمده فعالیت اهل حدیث جمع و تبویب و تبویب و تدوین حدیث تو علوم حدیث و هم اصولی رو بنوشتن. غالبا شما نگاه بکنید علوم حدیث رو خود اهل حدیث ننوشتن، اونا هنرشون فقط جمع‌آوری روایات و تنظیم تبویب بود. سال بعدا خود اخباری مثلا رجال زیر سوال بردن و قرنه 11 همون بخش تفسیر خواهد آمد متقید بودن که این رجال این بی خودی حتی بعضش شبهه میکردن که این علم غیبته، علم والا اگه تهمت نباشه علم غیبت گذشتگان رو میکنه از این جد مخدوش از این تحفظ یاد باشه به حال شاید این شبهات هم از نای اخباری ها خودت مرسل چون این باز مرسل در رجال بحث میکنن که با این علم حلالیست علم مشروعیست من میخوام غیبت بکنیم شاید این حرفایی گفته میشه ناظر به شبهات اخباری هم باشه اما تعریفات فقهی مفهوم شیخ طوسی رو بخوام اسم ببریم به تفصیل بعد روش بحث بکنیم چون آثارشون اثرگذار بود تأثیر عمیقی بر فقه شیعی داشت ابتدا ایشون کتاب النهایه رو نوشته نهایه که حتما شنیده در ارسنه و کتب اسم زیاد به کار میره در فقه سنتی شیعی نوشته شده به سبک محدثان تعریف شده به این معنی که سعی کرده تا اونجایی که میشه متن کتاب رو از احادیث بگیر و یک نوع فقه منصوص که انا ارائه کنه فقه منصوص قبلا گفتم چه فقه است فقه است که نصفش در روایت اهل بیت آمده است این کتاب قبل از شرایع متن دستی حوزه بود سالیان در حوزه تدریس میشد مورد توجه و اقبال علما بود دیگه از آثار او کتاب عظیمی است به اسم المبسوط موضوعی بسیار بسیار ارزشمند این کتاب رو ابن ادریس آخرین کتاب او در حیاتش میدونه که در دوران اقامت ایشون در نجف نوشته شد کتاب شامل تمام ابواب فقه و مشتمل بر فروعات عدیده ای که تا اون تاریخ در فقه شیعی سابقه نداشت برخی معتقدن که این کتاب هنوز هم بی‌نظیر چیزی که راجع به این کتاب می‌شد گفت این بود که پیش از مبسوط فروعات فقهی بسیار بسیار محدود بود و در این زمینه فقهای ما متأسفانه تلاش چندانی به خرج نداده بودند در مقابل فقه سنی از این جهت فقه شیعی فقیر بود علاوه در اون زمان اوج فعالیت‌ها و تلاش‌هایشون بود فروعات بسیار در فقه مطرح کردن بر اساس قیاس و اجتهاد رأی احکام این فروع رو استنباط کرده و همین رو به عنوان یک طعنه مطرح می‌کردن که فقه شیعه فاقد فروعات فاقد تفصیلات خیلی از فروعات فقهی رو بهش نپرداخته است خیلی از مسائل مبتلا به رو مطرح نکرده با مقتضیات زمان پیش نمیره از این شبهات زیاد شده به فقه شیخ طوسی به گواه مقدمه‌ای که نوشتن این قضیه آمده است این فروعات رو که انه از دل منابع سنی بیرون کشیده و بر اساس مبانی شیعی حکمش رو معین کرد در اینجا به نظر میرسه که جنج بعد از معقین اشاره میکنن فقه شیعی به دست شیخ طوسی از منابع اهل سنت تغذیه شده و سعی کرده است که از اون میراث علمی گرانبهایی که فقه سنی با تلاش عالمان خودش در زمینه فروعات داشت استفاده بکنه منتها فقط و فقط در زمینه اخذ صور مسئله و اصل فروعات مسئله بله در موضوعات و مباحث مختلف همین اما همون مسائل در کتاب مبسوط بنابر مبانی شیعی حکم پیدا کرده و فتوا گرفته دقیقا مثل فرض بگیرید که شما بیاید رساله عملی اهل سنت رو بگیرید کتاب فتوایی اهل سنت رو بگیرید بر اساس مبانی شیعی احکامش رو استنباط کنید خب اون صوری که اونجا گفته شده است رو شما آوردید بر اساس مبانی شیعی این از اینجا توضیح که بعضی از مورخین بعضی از تاریخ فقه نویسان تأکید بسیار دارن که مرحوم شیخ طوسی از منابع اهل سنت برای غنی سازی فقه شیعه خیلی استفاده کرده است این توضیح اینجا لازمه که استفاده او رو منکر نیستیم اما آنچه که بوده است در اخذ صور قضایا بوده است به فروعاتی که اونها مطرح کرده با عنوان مثال اینکه اگر کسی واسون به سفر رفت قبل از 10 روز تصمیم به برگشت گرفت حکمش چیه؟ با قیاس فتوا داده به عنوان مثال اگه فرض کن کسی ماده ای از جو ساخت به اسم ماء الشعیر که این هم مسکر بود حکمش چگونه است؟ آیا حرام است یا نه؟ خونه چیزا در دل روایات نبود بس قیاس و اجتهاد و اینو چیزها سعی میکنه شو در بیرن سنی ها استحسان و مساله مرتله و بنابرایی که داشتن همین صور رو شیخ طوسی به تفصیل در کتاب مبسوط آورده است بر اساس فقه شیعی جوابش رو داده پس بنابراین مبسوط به نوعی شاید گفت با یک زیرکی و هوشمندی از منابع فقه سنی استفاده کرد و در راستای تقویت و غنی‌سازی فقه شیعی به کار گرفت. تأثیر مبسوط در کتب بعد از خودش و فقه بعد از خودش بسیار برجسته است، به طوری که این فروعات دیگه در فقه شیعی نهادینه شد. کتابایی که بعدها نوشته شد، کتابای تفصیلی به قلم محقق، به قلم علامه، به قلم شهید اول، همه بر اساس همین مبسوط بود در تفریعات. به نوعی شاید گفت احیاء مبسوط به حساب می آمد و بازپروری و بازبینی مبسوط. کتاب بود بسیار ماندگار. راجع به تعریف این کتاب یه توضیح بدن. این کتاب عمیقی است. گفتن که زمینه تعریف این کتاب حتی حقیقت همون حوادث تلخ روزگار ایجاد کرده، از این جهت که بعد اینکه شیخ طوسی به خاطر فشارهایی که در بغداد ایجاد شد مجبور به ترک بغداد شد و وارد حوزه نجف شد، اونجا خب شاگرد و تلامیزه چندانی نداشت و طبیعتاً تا حدودی غریب بود و همین برای او فراغ بالی ایجاد کرد که بتواند مخصوص رو بنویسه. از این جهت حوزه علمی نجف به نفع فقه شیعی تمام شد که فضا رو واسه تألیف این کتاب ارزشمند فراهم کرد. از اوج دوران پختگیش این فراغت رو پیدا کرد. پس اون شخصیت های برجسته ما در زمان پختگیشون در اوج مشاغل و مراجعات هست و کمتر از فکرشون و اندیشهشون استفاده میشه. این فراغت برای شیخ طوسی دست داد که کتاب مفقود همون تاریخ بنویسه و این اثر تقدیم فقه شیعی بشه و به نحو جدی بحث استقلال فقه شیعی از فقه سنی مطرح بشه، به عنوان یک فقه پویا برجسته و فعال و دارای نظر در تمام فروعات ارائه بشه. در اصل خدمت کنم حدیث در زمینه فقه کتابهاشون اگه بود فقه یا روایی بود همون روایات رو برشتن دستبندی کردن به اسم کلاسق عرض میکردن یا نهایت اسناد روایات رو حذف میکردن، قال اسفاد قال الواقعه هاش رو حذف میکردن، خود اون متن روایت رو بغل هم میچیدن کتاب فقهی از متن که انه روایات رو میکردن. این از سنجاق روایات و قسمت های متفاوت روایات یک متن فقهی در میاد که هر تکش هر قسمتش کلام امام بود در حدیثی در روایتی در اصلی بین هم. این دیگه نهایت کار اینها بود. حالا خیلی دیگه جریان روشن فکری بینشون باب میشد مثل علیت باب و یک مقداری از روایات فاصله میگرفتن چیزی از خودشون در متن فقهشون میآوردن که خب اون در حالی محدود بود، خیلی قابل توجه نبود، حرکتی نبود فراگیر عام باشه. دیگه از کتاب های مرحوم شیخ طوسی الخلافه، کتاب خلاف شیخ طوسی هم در مکاسب حتما اسمش شنیدید. این کتاب در فقه مقارن هست که فقه تطبیقی هم بهش میگه. باز همین کتاب کتابی است که ناظر به افکار اهل سنت به این شکل که میاد آراء سنی ها رو مطرح میکنه و در مقابلش فکر و فتوای شیعی رو هم ارائه میکنه. اینو مقارنه ای بین آراء اهل سنت و فقه شیعی و به وضوح برتری فقه شیعی درش نشان میده. این کتاب صورت کامل شده کتاب الاعلام شیخ مفیده و کتاب الانتصار سید مرتضی. فقه مقارن انصافا اینجا جون گرفت، به نحو خیلی دقیق‌تر و کامل‌تری مطرح شد که الگوی فقه مقارن تا امروزه. تا امروز اگر از فقه مقارن که تألیفی داره و اساس خلاف مرحوم شیخ طوسی است. مثلا بعدها همین کتاب تکامل پیدا کرد شد تذکره علامه، اون هم در فقه مقارن هست. الخلاف یعنی اختلاف بین شیعه و اهل سنت. فکر کنم واسه مشق تجمیع کتاب همین کافی بشه دید. این کتاب هم خیلی تاثیرگذار بود و در بین فقهای شیعی جای خودش رو باز کرد. معروفه که وقتی لجنه اومدن خدمت آیت الله بروجردی از میان اهل سنت در زمان حیاتشون، آقای بزرگی عالم بسیار روشن فکر بود، یعنی مدیریت ایشون در حوزه شیعه، فکر عمیق ایشون در اداره جامعه اسلامی اون زمان واقعا قابل تحسین. جهات متعدد روز به روز که میگذره من عمق فکر این مرد بزرگ رو بیشتر میفهمم. ایشون اونجا کتاب الخلاف رو به این گروه هدیه داد و معروفه اینا قول آیات سبحانی من نقل میکنم. ایشون میگفتن که اون گروه وقتی مطالعه کردن که اطراف شیخ رو بر صداقت شیخ در نقل آراء اهل سنت و دقت او در ذکر افکار اندیشه های علمای سنی سهه گذاشته بودند و گفتن انصافا صادقانه با دقت آراء اهل سنت نقل کرده و به عنوان یک منبع برای به دست آوردن فتاوای فقهای سنی در اون تاریخ قابل تر هست. فرها این تعلیفات شیخ طوسی است که هر کدوم مثلا این دو کتاب مبسوط را نهایت نمیگم، نهایت شیخ به تبع قبلی ها نوشت، اما دو کتاب مبسوط و خلافش هر دو الگوی فقه شیعی است در قرون بعدی. لذا اینجا یه دوره شکل میگیره که دیگه ما این دوره رو تمامش نمی کنیم تا زمان اخباری ها. یعنی هر که بعد از شیخ آمد پای سفره شیخ نشسته. قطعا انگیزه متعددی با قضیه بوده، بعضش ممکنه کشف بکنیم قطعا، بعضش ممکنه کشف بکنیم ظنن، بعضش ممکنه که دست ما نرسه، در خود ضمیر مرحوم شیخ طوسی بوده است و از بین هم رفته دیگه که وقتی با خودشم برد هر شدن خودش بود. انگیزه ها متعدده، احتمالش هست شما میگید باش استبعاد نداره. مثلا منابع تاریخی این چه که نشون میدن این بود که او در نجف واقعا اساس علمی غریب بود. حالا موقعیت اجتماعی شاید اونقدر مشهور بود که هیچ شهری او رو غریب نشناسن ندانن، اما از موقعیت علمی انصافا اون فضا رو من بیشتر این قصد رو باز میکنم در بحث آینده. باز خواهم کرد که این عظمت فقهی شیخ طوسی خیلی از زمان خودش فاصله گرفت. حالا علتی که سفر به نجف کرد نمیدونم چیه، اما قطعاً یکی از انگیزهای اصلی او وجود مرقد علی بن ابی طالب علیه السلام که باب العلم بود، که خب طبیعتاً اصلا بعضی از نجف از همین جهت داره برکات میدونن، چون علیون بابا باب العلم اینجاست، طبیعتاً که صاحب علم بیاموزه از درش باید بیاد، شاید این وجود بوده از نظر من. هم شده اونجا شهرهای دیگه ای بود که شاید خیلی بعد خود کوفه بهتر از نجف بود، آبادتر از نجف بود، اونجا جنب نجف بود اما به مراتب آبادتر علمی‌تر. شاید خاطر این حوزه قریب و دور افتاده، یک شهر دور افتاده بود شاید محروم در اون تاریخ برود که از دست حکومت زمان خلاص بشه، احتمالش هست. و خود انتخاب نجف در اون تاریخ برجستگی های علمی فقهای نجف نبوده، شهر قابل ها بغداد کسی می آمد چرا؟ بغداد خب شهر اول اون زمان اساس علمی بود مثل قوم امروز که مهد علم شیست، اما نجف نه. تاریخ علمی نجف از خود در زمان شیخ طوسی آغاز میشه، قبل از اون چیزی هم بود قابل اعتنا نبود. بله نه، آلوگویه هوای علمای شیعه زیاد داشتن. حالا منابع تاریخی باید دید، من الان مستحضر نیستم که چه ارتباطی بین فقهای شیعه و علمای شیعه آلوگویه بود، تا به قولی آلوگویه شیعه بودند یا لاغر نزدیک به شیعه بودند، اینجور بین شیعیان مشهوری که شیعه بودن. حالا تا چقدر این قضیه صحت داشته باشه خود بحث در اختیار تاریخ باشه، مشخصا بحث ما به این قضیه ربط داره نمی کنه، این تاریخ فقه هاست نه تاریخ فقه. ما اگر بحث اینجور مطرح میکنیم میشه استطرادی. بله خب این قضیه الان در فقه کرکی نمود پیدا میکنه، چون فقه کرکی متوجه زمان خودش بود، صفویه روی کار اومده بود، بهشون مراجعه میشد طبیعتاً مراجعات حکومت به کرکی باعث شد که بُعد سیاسی اجتماعی حکومتی فقه کرکی نمود پیدا کنه، برجسته بشه. این قضایا بود، چه بر از زمان شاه طوسی هم این قضیه بوده باشه. منتها من احساس میکنم که یکی از علل اینکه برام مبهم هست شیعه بودن آل بویه این است که از این بُعد مراجعاتی به سید مرتضی یا شیخ مفید یا طوسی نشده ظاهرا، در بُعد قضا، در بُعد جهاد، در بُعد من اینجور احساس میکنم حتی روش حکومت آیا شیعی بوده هست یا خیر که مرتب نیاز پیدا کنه به استفتاء، این باید باز بررسی بشه. الان من نمی‌تونم در این جلسه بگم. ببینید خصوصیاتی که شیخ طوسی در فقه شیعی ایجاد کرد و ویژگی‌هایی که باعث شد او یه دوره جدید رو ایجاد بکنه، تو من در چند قلم یادداشت کردم خدمتتون عرض خواهم کرد. اولین چیزی که از اوست و شاید گفت از ناحیه او در فقه شیعی راه پیدا کرد همین تفریعات مبسوط بود. او انصافا گفتم مبسوطش تحول در فقه شیعی ایجاد کرد. فقه شیعی از حیث فروعات بسیار بسیار غنی کرد، بسیاری از فروعات بکر رو تا اون تاریخ در فقه شیعی راه پیدا نکرده بود و مطرح کرد و توانست بر اساس روش شیعی از کتاب و سنت نسبت به اونها فتوا صادر کرد و از این جهت فقه شیعی بسیار بسیار فربه شد و تقویت شد. پس اولین کاری که فقه شیعی کرد و شیخ طوسی در فقه شیعی کرد فروعات بسیاری بود که او در فقه شیعی کرد. از دیگر خصوصیاتی که در فقه شیخ طوسی مطرح شد که تا زمان اخباریان همین قضیه تقریبا نظر غالب در بین فقهای شیعه بود، بحث حجیت اخبار آحاد هست که در زمان شیخ طوسی به نحو دیگه اصل اصولی مطرح شد و قوت گرفت. قبلا در زمان مفید و مرتضی اخبار آحاد حجت نبود، اونها فقط به اخبار متواتر یا اخبار مقرون به قرائن قطعی عمل میکرد، اما از زمان مرحوم شیخ مفید این حجیت خبر واحد در فقه شیعی جای باز کرد و فقهای بعد از او هم این اصل رو پذیرفتن. من قبلا هم گفتم این اصل بسیار تأثیرگذار در فقه شیعی است. شما قائل به حجیت اخبار آحاد بشید، فقهتون بسیار بسیار متفاوت خواهد بود از اون حالتی که بخواد اخبار آحاد رو از حجیت و اعتبار بیاندازید. پس ما ارجاع بدیم به احادیث. بله، اهل حدیث هم کسانی بودن که اخبار آحاد رو حجت، اخبار ثقات رو حجت می‌دونستن، بعضی‌هاشون از اخبار ضعاف رو هم حجت می‌دونستن. یکی از کارهایی که مرحوم شیخ طوسی کرد طرح جدی رجال در فقه بود. تا پیش از مرحوم شیخ طوسی رجال در فقه جای خاص خودش رو نداشت، واقعا نشون نمیده، نمود نداره. در زمان شیخ طوسی و البته تلاش‌های کسان دیگری که معاصر شیخ طوسی بودند و این قضیه بی‌نقش نبود، بی‌اثر نبود، باعث شد که از این پس رجال رو در فقه شیعی جدی بگیرند. در روایات بررسی عمیق‌تر و دقیق‌تری در رجال سند داشته باشن. چون می‌دونید که سه کتاب از کتب اربعه رجالی همونجوری اشاره کردم یا تعریف مستقیم شیخ طوسی است یا به تلخیص شیخ طوسی است. کتاب چهارم که اگه اشاره بکنیم تعریف یکی از معاصرین شیخ طوسی است که به نقل استاد او هم بوده است، ابوالحسین نجاشی، که این کتاب هم جزو منابع اصلی علم رجال طبیعتاً به قول شما از آثار و مقتضیات حجیت اخبار آحاد طرح جدی بحث رجال بود هستند که از نتایج اون این بود مرحوم سید یا مرحوم شیخ مفید نیازی به رجال نداشتن، از این جهت که اصلا اخبار آحاد رو حجت نمی‌دانند. بله دیگه، اصلا باب العلم رو مفتوح میدونستن، معتقد بودن که در معظم احکام میشود تحصیل علم کرد و نیازی به اخبار زنی آحاد نیست. به خاطر شما بحث از حجیت خبر واحد زنی بکنید و از طریق زن احکام بودن ما زمان مرحوم سید است و شیخ مفید، اما در زمان شیخ طوسی از حجیت اخبار آحاد و اون اصل خجیده شد، طبیعتا ما نیاز به رجال هم پیدا میکرد. دیگه از برکات شیخ طوسی این بود که فقه مقارن به نحو متکامل و دقیق و بسیار بسیار پخته‌تر از قبل در فقه شیعی جای باز کرد. او با کتاب خلافش توانست این فقه قیم و ارزشمند رو که ناظر به آثار و افکار اهل سنت بود در فقه شیعی جایی بده، هرچند که حرکت آغازین شیخ مفید کرده بود، اما الخلاف انصافا با کتاب شیخ مفید فاصله داره و زمین فقه مقارن یک گام به پیشه، یک گام بزرگ به پیشه، چه از حیف اسلوب طرح، چه از حیف دقت در نقد و طرح موانع، از تمام جهات تو به صفحه مفید مقدم و ستوره. دیگه از آثار و برکات شیخ طوسی در ناحیه منابع فقه شیعی، او دو منبع بر منابع فقه شیعی افزود. یکی تهذیب بود که بسان کتاب کلینی و من لایحضر، بسان کتاب کافی کلینی و من لایحضر شیخ صدوق در تلاش بود تا روایات اهل بیت رو تنظیم و تبویب و تقسیم بکنه و هر روایت در جای خودش بنشونه و در موضوع خودش قرار بده. کتاب دیگر ایشون کتاب الاستفسار هست که استفسار ناظر به تعارضات اخباره و در تلاشی که اخبار متعارض رو جمع بکنه. خب این کتاب هم در این زمینه قدم بسیار بزرگی رو برداشت و بسیاری از معضلات لاینحل روایی رو حل کرد و راه‌ها و وجوه جمع بسیاری رو برای خیلی از روایات عرضه داشت که از این جهت هم دست فقیه رو باز می‌کرد. در حال عظمت شیخ طوسی اونقدر هست که فقه ایشون مجزایی از فقه پیشینیانش مطرح بشه و دوره مستقلی به خودش بگیره. تو من چند روز اخیر هی مردد بودم که فقه شیخ طوسی و دنباله فقه شیخ مفید بدانیم یا دوره مجزا، که یه امروز صبح تصمیم گرفتم فقه مجزا مطرح بکنم شیخ طوسی و بالاخره رأیم این شد که ایشون رو به عنوان سرسلسله دوره دوم مطرحش بکنم. خب همینجا بحث باشه تا فردا، شاید از فردا بحث دنبال خواهیم کرد. نکته فقط من اینجا بگم، در بحث قبلی ما اشتباه گفتیم عبدالله ابن مسکان، این مسکان هست، یعنی حالا فقط میخوان ثبت بکنن عبدالله ابن مسکان به زمینی مسکان کی بود؟ کی روشه عبدالله ابن مسکان کی بود؟ عبدالله ابن مسکان جزو اصحاب اجماع بود، گفتیم که بعد اون اولین نفرشون هم بود که از شخصیت هایی بود که اجمع ابوالقاسم کشی، اجمع الامه علی تصحیح ما یصح عنه، هر کی اینو صحیح بدن همه امت صحیح میدانن، چهره های برجسته بودن که متوجه همه امت از نگاه کشی بود. حسین عبدالله ابن مسکان رو هم شما بنویسید که اخبارتون بخونم. السلام علیکم و رحمت الله.